پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
سلام، شما به اپیزود 5 آنتیکامز گوش میکنید. من سهند هستم.
سلام، من حمیدرضا هستم.
حمید رضا، این بار ما موضوع اپیزودمون رو لو ندادیم، از قبل اعلام نکردیم. چرا دقیقا؟ مثلا میخواستیم تعلیق ایجاد کنیم. چی بود ماجرا به نظرت؟
فکر کنم دچار خودشیفتگی شدیم. فکر میکنیم موضوعمون جذابه، مثلا خواستیم که آره اسمش رو نگیم. البته یه چیزیه که واقعا فکر کنم خیلی رایج الان توی داستان PR، هم برای کسایی که دنبال کار هستن، هم برای اونایی که میخوان استخدام کنن، ولی خب یه کمی کمتر بهش پرداخته شده دیگه.
درسته، و از اپیزودایی هم هست به نظرم که فقط مخاطبمون متخصصای PR یا مارکتینگ نیستن، همه کسایی که به یه شکلی مسئولیتای مدیریتی یا سرپرستی دارن توی کسب و کارها میتونن مخاطبمون باشن. درسته؟
بله درسته، دقیقاً. خب واقعیت موضوع اینه که ما میخواییم راجع به وضعیت کاریابی متخصصین PR توی کسب و کارهایی که هست، حالا شاید به طور مشخص اکوسیستم استارتاپی که الان بیشتر به دنبال یک PR مدرن هست، و از اون طرف نحوه و یا مشکلاتیه که این شرکت‌ها وقتی دنبال متخصصین PR هستند اشاره بکنیم. به طور مشخص البته در راجب دومیش بیشتر داریم حرف میزنیم، درست میگم؟
همینطوره. توی ادبیات HR هم من نگاه میکردم توی لینکدین و حالا منابع دیگه، بهش یه جورایی بحران خشکسالی یا قحطی HR توی ایران میگفتن، که ظاهراً به جز PR تو خیلی زمینه های دیگه این موضوع الان کسب و کارها باهاش دست به گریبانن در واقع.
آره، خب یه بخشیش که برمیگرده به مهاجرت نیروهای متخصص که هی هم داره اوضاع پیچیده تر میشه در این رابطه، و به نظرم اون بخش شامل همه افراد متخصص هست که کمیاب دارن میشن، ولی خب ما اون بیشتر روی این نمیخوایم تمرکز کنیم چون این یه مشکل عمومیه. ما میخوایم روی آره بیشتر این حرف بزنیم که چرا وقتی که یک شرکتی به دنبال متخصص PR هست و حالا تیم لیدش یا PR منیجرش از طریق لینکدین، از طریق HRشون یا شاید دادن آگهی دنبال مثلا تو ایران تالنت، جاب تالنت دنبال این ماجرا هستن، چرا اون آدمهایی که میان، اشخاصی که میان برای مصاحبه، یک طیف بسیار بسیار متنوع و یه جایی میتونم بگم پرت از ماجرا دارن. ما میخواییم بیشتر راجع به این حرف بزنیم.
همینطوره. پس البته یه چیزی هم بگم که طبق حالا روالی که قبلا هم تو اپیزودهای اولمون داشتیم، نظر چند تا از دوستان متخصصمون رو تو این زمینه هم میپرسیم.
خیلی هم
بریم و برگردیم.
بریم.
رضا، ما توی اپیزود اولمون اونجا که What is not PR، کارهایی که PR نیستن رو داشتیم راجبش توضیح میدادیم، اشاره کردیم که اگه به آگهی های شغلی PR بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که چقدر ویژگی های متفاوت یا بعضا غیر مرتبطی توش بهش اشاره شده. به این پریده از 2 زاویه میتونیم نگاه کنیم. آیا برای اینکه آدم متخصص PR باشه واقعا نیازه که مثلا به این دسته‌بندی هایی که وجود داره، مثل تبلیغات، کپی رایتینگ، ایونت، نمیدونم سوشال مدیا، به اینها واقعا آدم باید مسلط باشه، یا اساسا همچین شخصی به نظرت وجود داره؟ جور دیگه ای هم میتونیم البته بهش نگاه کنیم قبل از اینکه تو توضیح بدی، اینکه آیا انتظاری که از این شغل وجود داره به طور خاص الان توی کسب و کارهای ایرانی شفافه؟ یعنی خود کارفرما میدونه دقیقاً چی میخواد با این خواسته ای که داره؟ PR اسپشیالیست یا متخصص روابط عمومی عنوان درستیه براش؟ هم اینو میخواستم نظرتو بدونم، هم که واقعا تعریفت رو بدونم از PR اسپشیالیست.
ببین، حالا از انتهای چیزی که پرسیدی، خب PR اسپشیالیست که اگه تعریفش رو بریم به صورت استاندارد هم ببینیم چیه و گوگل کنیم، میبینیم یک شخصی که تو حوزه پیار دارای قابلیت‌هایی است که بسیار متنوع، یعنی از کانتنت دیولپمنت، از قابلیت‌های میدیا ریلیشنی تا استراتژی دیولپمنت هم توش دیده میشه، ایونت منیجمنت، همه اینا توش هست. بنابراین به طور مشخص پیار اسپشیالیست میتونه یک متخصص پیار، یک آچار فرانسه پیار، یک همکاره پیار باشه. شغل از لحاظ طبقه بندی شغل جونیوریه. یعنی اگر ما بریم گوگل هم بکنیم میبینیم که مثلا به طور متوسط میزان درآمد پیار اسپشیالیست ها در سال جاری در ایالات متحده که خب بی برو برگرد مهد پیار حرفه‌ایه، تو پیار ایجنسی های بزرگ هم یه چیزی حدود مثلا فرض کن 60-65 هزار دلار تا دیگه ماکسیموم 80 هزار دلار در ساله، که اصلا حقوق زیادی نیست، یه حقوق کاملا متوسطه. حالا اینو اگه مقایسه کنیم مثلا با پیار منیجرا تو همون شرکت ها و تو امریکا که بیستی هول و هوش 115-120 هزار دلاره، و یا هد آف کامیونیکیشنز اونایی که سی لیول هن که میره دیگه بالای 200 هزار دلار، میفهمیم که پس پوزیشن جونیوریه به معنای طبقه بندی سازمانیش. اما کسیه که، یعنی دقیقا همون کسایی هستن این بچه ها که وقتی که یه پیار منجر میخواد تیمش رو تجهیز کنه دنبال ایناست. پس باید آدم های خبرهی باشن، آدم های خبرهی که هنوز مدیریت پیار رو به عنوان یه پیار منجر تجربه نکردن ولی تو زمینه های مختلفش متخصصن. من میتونم چند تا مثال بزنم، و قبلی که مثال بزنم میخوام اینو بگم، این همه جانبه بودن این آدم ها معنیش این نیست که واقعا اینا همشون همه کارو بکنن. حالا بنابر روحیه، تخصص و تمایلشون هر کدومشون معمولا میرن تو یه حوزه متمرکز میشن. مثلا یکی میره یه آدمی میشه که تو مانیتورینگ و دیتا خیلی خبره است، یکی میره تو میدیا ریلیشنز خیلی تخصصی کار میکنه و به اون شناخته میشه، یکی شاید تو ایونت منیجمنت. مثلا من چند تا اسم میخوام بگم که خب بچهای پیاری که اینو گوش بدن همه میشناسن، مثلا به طور مشخص حامد پورحسینی که من خودم باهاش یه مدت همکار بودم تو استاپ وقتی مشاور استاپ بودم، خب اون موقع پیار اسپشیالیست بود تو حوزه مانیتورینگ به طور مشخص کار میکرد، الانم که اومده تو دیوار داره این کارو ادامه میده. با ضرس قاطع میگم که متخصص تو سوشال لیسنینگ، توی مانیتورینگ تمرکز روی پیار. تو میدیا ریلیشنز مثلا فرض کن که کسایی که چند سال اخیر خیلی معروف شدن، میتونم از مصطفی محمودی از پرسش نام ببرم که خودم هم باهاش کار کردم، حالا علاوه بر اینکه فوق العاده دوستش دارم و دلم براش تنگ شده، ولی به شدت معتقدن اینو اگه از میدیا بپرسی بهت میگن که چه میدیا ریلیشنز منیجر مسلط و خوبیه، و واقعا اگه از پرسش برش داری به نظرم قشنگ ستون اصلیش رو جدا کردی. یا فرض کن چند سال پیش مثلا سیما محسنی توی الژی بود که این نقش رو خوب اجرا میکرد، بعد تو پیار انتک ادامه داد، البته خودش شده پیار منیجر کرفس. بنابراین این اشخاص هر کدوم تو حوزه خاصی کار میکنن، ولی باید به علاوه بر اینکه تو حوزه متخصصن و تخصصی تو اون زمینه کار میکنن، تو حوزه دیگه هم تسلط داشته باشن. یعنی این نیست که یه میدیا ریلیشنز منیجر کاملا با کانتنت بیگانه باشه. متوجه منظورم هستی چی دارم راجع به چی دقیقا حرف میزنم؟ بنابراین این ماجراییه که توی این اتفاق به دنبال نیرو بودن میفته. ولی حالا سوال اینجاست که بریم جلوتر شاید این سوال چراییش مشخص شه و شاید بهش پاسخ داده بشه که چرا وقتی ما دنبال این نیروها هستیم مثلا یه شرکت یا پیار منیجر یا همچین آگهی میزن یا اصلا دنبال این نیرو هست، چرا انقدر طیف آدمایی که میان خیلی هاشون اصلا این کارو نکردن ولی فکر میکنن میتونن بکنن؟ میدونی چی میگم؟ من میگم گاهی این اسمه مثل این که گول زننده است. یعنی تو میگی متخصص روابط عمومی، منم که فکر من نوعی هم که مثلا فکر میکنم خب منم که خیلی روابط عمومی خوبه، با همه میتونم ارتباط برقرار کنم، پس منم بلدم انجام بدم. یک سهل و ممتنعی اصولا تو پیار وجود داره ها، نه حالا تو این زمینه استخدامش. بله. من همیشه مثال میزنم تو ورکشاپ ها، میگم برای خودتونم احتمالا گفتم که مثل اون داستانیه که تو خیابون تصادف میکنی همه کارشناس تصادفاتن میگن تو این مقصره یا اون مقصره. سهل و ممتنع، تو ببین تو کار پیار خودت چند نفر تو شرکت واقعا نظر میدن و دخالت میکنن و یا فکر میکنن که بلدن؟ همه، یعنی همه مدیرا فکر میکنن که پیار بلدن. این یکم مشکلاته. حالا این تسری پیدا میکنه به نیروی کار تو این زمینه و میشه این وضعی که دیدیم. من فکر کنم حالا بریم جلوتر بشه بیشتر راجع بهش حرف زد. این توضیح من، این بود انشای من در این زمینه.
مرسی از انشای زیبای شما. میخواستم یه نکته‌ای هم بگم. موضوعی که گفتی راجع به این که خب طیف آدمایی که راجع به پی آر نظر میدن، صاحب نظرن، قضاوت میکنن و اینها زیاده، من خواستم بگم این رو من چون خودم کار دیجیتال مارکتینگ هم خیلی متمرکز انجام دادم توی این سالها، میخوام بگم توی هر اتفاقی که انگار تو فضای آنلاین بیشتر داره میفته، مثل سوشال مدیا که حالا پی آر هم شاید از این مستثنا نیست، استثنا نیست، این اتفاق میفته. یعنی شما وقتی که مثلا یه پیج اینستاگرام دارین، یه محتوایی توش منتشر میشه، خب اون محتوا آدم باید این پیش‌فرض رو داشته باشه که فکر شده است، مخصوصا وقتی برای یه بیزینسه حتما یه استراتژی پشتشه، بهش فکر شده، یه تیمی براش دیزاین کرده، یه تیمی محتواشو نوشته، به هر حال یه پروسه است دیگه. اینجوری نیست که آدم از گالریش مثلا یه عکس برداره توی اینستاگرام یه جای منتشر کنه. منتها چون اون آدما بیرون دارن اون خروجی نهایی رو میبینن، خیلی وقتا پیش اومده، من اینو خیلی زیاد دیدم که خیلی راحت راجع به کیفیتش، محتواش، این که اصلا اثر بخش هست یا نیست اظهار نظر میکنن. همین اتفاق راجع به فالوورها میفته. مثلا نگاه میکنن خب شما چرا 100,000 تا فالوور ندارین، چرا 1,000,000 ندارین؟ خب فکر نمی، اصلا ارتباط بیزینس رو با اون مدیومه نمیدونن، احتمالاً نمیدونن، شاید اصلا نخواسته این آدم خواسته توی این مدیومه خواست با این استراتژی بیزینس رفتار کنه. بنابراین میخوام بگم یکم توی فضاهایی که بیشتر جنس آنلاین داره این اتفاق میفته و پی آر هم که خب خیلی ازش زخم خورده این موضوع هست.
آره ببین، باید موافقم، ولی حتی وقتی که آنلاین انقدر جا نیفتاده بود مثل الان، بله، این اتفاق بله. میافتاد. آره چون ببین ماهیت پی آر راجع به حرف زدن، حرف به موقع و درست زدن، گاهی سکوت کردن، کجا درستیم کجا غلطیم هستیم، چجوری تصویرمون رو بسازیم، خب به راحتی من میتونم مثلا تصور کنم که خیلی ها فکر میکنن اینو حرفه‌ای بلدن.
اینو میتونیم اینطوری بگیم که شاید اصلا کامیونیکیشنز، حالا من نمیدونم راجع به ایران دارم نظر میدم، شاید اون علم ارتباطات اونجوری که باید و شاید رسمیت نداره، به رسمیت شناخته نشده، یعنی ارتباطات رو علم نمیدونن.
آره آره این هست. من فکر کنم بریم جلوتر یه مقدار راجع به این نقش تحصیلات، مزید بگم تحصیلات
ما وام هم میدیم،
تحصیلات هم وام حرف بزنیم، شاید این یه مقدار روشن‌تر بشه.
خب پس بریم یه موزیک بشنویم و بیاییم. من فکر میکنم توی این پدیده‌ای که راجبش صحبت کردیم، شاید ماهیت و نقش پی آر توی بیزینس‌های ایرانی هم بی تأثیر نباشه. ما راجب ارتباط مارکتینگ و پی آر قبلا صحبت کردیم تو اپیزودامون و اینکه این دوتا تو خیلی از جاها الان در هم تنیدن. ممکنه برداشت من اینه که اینم باعث بشه که افراد بین این دوتا بخش، یعنی بین مارکتینگ و پی آر، دنبال جای خودشون بگردن و دقیقا ندونن حتی به کدوم علاقه دارن به نظرم، یا توش بهترن، یعنی توانایی بهتری دارن. ضمن این که معتقدم این دوتا بخش، یعنی پی آر و مارکتینگ، با اینکه تفاوتای کمی وجود نداره توی تخصصهاش، ولی توی سافت اسکیلز هم کاملا با هم متفاوتن. نظرت چیه؟
والا بخوام اگه راجبش حرف بزنم، آره خب اون داستان در هم تنیدگی پی آر و مارکتینگ که 3 تا اپیزود میشه راجبش رفت، من نمیخوام الان واردشم چون اگه بریم توش مرمیز کی بیایم بیرون. ولی راجب سافت اسکیل که داری میگی، خب ببین خیلی این ماجرای پارادوکسیکالی میشه، همونجور که تحصیلات، من راجب مدرک تحصیلی هم حرف میزنم، این دوتا خیلی مسئله ساز میشه تو ماجرای پی آر. چرا؟ ببین خب تعریف سافت اسکیل یا مهارت نرم در مقابل مهارت سخت اصلا این معنیش چیه؟ که تازگی هم خیلی مود شده، ما هم که میدید یه چیزی مود میشه دیگه هممون، یعنی همه متخصه اینن که
درش خجالتش در بیاریم.
خب اتفاق که میفته اینه که بله، هارد اسکیل برای هر شغلی یا هر نقش سازمانی مهارت‌های اصلی مورد نظر انجام اون کاره، اون هارد اسکیله. مثلا یک دیولوپر خب باید یه برنامه نویس خیلی خوب باشه، مسلط به ابزارهای برنامه نویسی بلا بلا بلا، این میشه هارد اسکیلش. برای یه دیولوپر طبعا یه سری مهارت‌های سافت اسکیلی هم هست که سافت اسکیلی ها مهارت‌های شخصیه که خود اون آدم یا ذاتی داره یا به مرور به دستشون میاره، البته آموزش و همراهی تیم و به اصطلاح اون کالچر اچ‌آری سازمانم بسیار توش نقش داره. به عنوان مثال تیم ورکینگ، همکاری در گروه، مدیریت زمان، تایم منیجمنت، انعطاف پذیری، فلکسیبیلیتی، دیگه
کریتیو ثینکینگ،
مولتی تاسکینگ، آفرین دیگه
چی مثلا داریم؟ خیلی از اینا داریم، برقراری ارتباط مؤثر با آدما.
بله دقیقاً، اولویت سنجی، وقتی که تو مولتی تاسکینگ اولویت سنجی. خب اینا ببین تو خیلی از کارا هست. مثلا الان من نمیتونم دقیقاً بگم که یه دیولپر کدوم این سافت اسکیل ها هم باید داشته باشه، ولی سوالم اینه کدوم از این سافت اسکیل ها رو تو برداری از کوالیفیکیشن یه پیار سپیشیالیست؟ اصلا دیگه اون پیار اسپشیالیست میشه، دیدین چی میگم؟ یعنی سافت اسکیل هایی که برای اون مهارت های نرمی که برای خیلی از پوزیشن های شغل های دیگه چیزی است که حالا میگیم باشد خوب است یا اگه نیست باید به دست بیاره، اینجا جزو ملزومات اصلیه. مثلا فرض کن انگر منیجمنت، یه مدیر پیار اگه نتونه به عصبانیت و خشم خودش تو بحران و غیر بحران تسلط داشته باشه که لحظه‌ای نمیتونه کار کنه، خودش میزنه اصلا زیر میز و همه چیزو خراب میکنه و بقیه چیزا. یا مثلا مهارت ارتباطات به طور کلی که یه مهارتیه که آره تو تیم ورکینگ و چیزای دیگه، حالا یه بخشیش هم توی مثلا اون هوش احساسی معنی پیدا میکنه، ولی اینجا یک چیزه به قول فرنگی یک ماست، یک دوغه، یعنی اینکه یک اصلیه که باید باشه، اصلا اگه نباشه معنی پیدا نمیکنه به عنوان یک پوزیشن برای متخصص پیار. من راجع مدرکم موافقی یکم حرف بزنیم؟
حتما.
که الان جاش نیست.
نه صحبت کنیم راجبش حتما.
جاشه باشه. آره ببین مدرکم همونطوره. خب ببین من الان یه سوال دارم، آیا شما خدایی نکرده زبونم لال اصلا یه آدم نوعی، حالا شما نمیخوام از تو بپرسم جوابش از خودت بگیرم، خدایی نکرده بخوای آپاندیس تو عمل کنی، مثلا من بگم من متخصص جراح عمومی ام تجربیات گرفتم، میدی من عمل کنم؟
نه
حتی به منم نمیدی. من ولی خوب عمل میکنم. ببین میخوام اینو بگم، یه شغلایی البته اینا سابق تجربی بوده ها،
بله.
یعنی مثلا پزشکی بوده،
دندون پزشکی،
مهندسی بوده، دندون پزشکی بوده، تو خیابون رو سلمونی ها دندون میکشیدن، حتی الان خونه ای که من توش نشستم مطمئن نیستم اینو یه مهندس سازش رو طراحی کرده باشه، یه معمار احتمالاً این کاری که خونه بسیار قدیمی حالا 50-60 سال پیشه. ولی نکته ای که هست اینه که الان دیگه تو اگه بخوای خونه بسازی حتما میخوای مهندس سازش تحصیلات اونو داشته باشه. من به مهارت خوبی و بدیش کاری ندارم، چقدر ماهره. پزشکی باید حتما تحصیلات آکادمیک داشته باشه. حالا این تو یه سری از حوزه ها اینجوری نیست. حوزه های انسانی که اومده تو کسب و کار خیلیش اینجوری واقعا نیست. تو مارکتینگش هم همینه. تو الان بری تو بسیاری از مدیران مارکتینگ، مدیران پی آر، مدیران اچ آر، حتی که اچ آر یه مقدار حالا تو این زمینه متفاوته، اینا اصلا از حوزه‌های دیگه میان. خود من فنی خوندم ولی بیش از این که سابقه کار فنی داشته باشم سابقه کار توی مارکتینگ، تبلیغات و بعدم پی آر داشتم. حالا این هنری محسوب نمیشه که لزومن کسی که این رشته رو نخونده بیا تو این رشته کار بکنه، ولی مهارتی است که قابل کسبه و اگر خود اون شخص هم دنبال یادگیری و دنبال بهتر شدن خودش باشه چیکار میکنه؟ میره و اینو به دست میاره. سوال به طور مشخص، حالا بعد از این روزه طولانی ببخشید زیاد حرف زدم.
نه خواهش میکنم.
آیا ما وقتی میخواییم متخصص پی آر بگیریم، آیا ایشون باید رشته ارتباطات خوانده باشد؟ چی میگی تو؟ تو الان بخوای متخصص پی آر بگیری حتما رشته ارتباطات خونده باشه؟
نه الزاما.
چون که اولا که تو رشته ارتباطات تو دانشگاه اصلا اون چیزی رو یاد نمیدن که تو بازار کار پی آر مدرن ها.
مثل خیلی از رشته های دیگه،
حتی فنیش هم اینجوره.
بله،
تو فنیش هم یاد بگیری بیای تو حوزه کار، بعد کلی تو دوباره از صفر شروع کنی، بیس رو بهت میده. ولی میخوام بگم حتی با احترام به همه سیستم آکادمیک ارتباطات، حتی گاهی اون بیس لازمم توی سیلابس درسی ارتباطات آکادمیک ما، یعنی دانشگاهی ما، داده نمیشه. برای کسی که مثلا همجا ورش داری اومده بیرون، بذاریش تو تیمش، میدونم پی آر اسنپ، پی آر تپسی، پی آر دیجیکالا، یعنی اینا میدونن چه اتفاقی میفته. اینا میان بنابراین میگن که خب اگه ارتباطات خونده، اگه روزنامه نگاری خونده، اگه رشته‌های مرتبط خونده، فبهل مراد، خب این نصف راهو رفته. ولی من تازه میارم تو سیستم خودم آموزشش میدم، مبنی بر این که یه سری سافت اسکیلا رو توش ببینم، یه سری مثلا سابقه کار رو توش ببینم. یعنی خیلی چیزا درون سازمانی این آموزشا و در گذر زمان شکل میگیره. تو چی فکر میکنی؟ من خیلی حرف زدم.
نه خیلی که حرف نزدی، ولی حالا من بخوام
اون نهت خیلی معلوم بود که خیلی حرف نزد. نه
ببین، من میخواستم بگم که یه جور دیگه اگه به این موضوع نگاه کنیم، شاید صدها مثال بزنیم از آدمهای مطرح و متخصص توی رشته‌های مختلف، چه بیزینس، چه هنر، ورزش، اینها، که خب اینا تخصصه، یعنی موفقیتشون با اون تحصیلات آکادمیکشون هیچ ارتباطی نداره. خیلی خیلی زیادن این مثال‌ها. یکی از حالا معروف تریناش که همیشه راجبش یعنی من لاقل خیلی برام جالب بود، خود نیچه، فیلسوف معروفه، که میگن که خب اون هم فیلسوف بوده، آهنگساز بوده و توی همش هم حالا خوب بوده، چیز یه جورایی اتفاقی. حالا این ممکن واسه همه اتفاق نیفتاده باشه. من یه کتابی میخوندم به اسم وسعت یا عمق که انتشارات ترجمان منتشرش کرده و به دوستانمون توصیه میکنم که اگه علاقمندن به این فضا بخوننش حتما، چون یه جورایی دید آدم رو تغییر میده. توی مقدمه کتاب اگه اشتباه نکنم گفته میشه که این تصور همه کاره و هیچ کاره که توی قدیمی ها خیلی بهش اشاره میکردن و یه سری مکاتب روانشناسی هم باش موافق بودن، به ما میگه که نمیشه شما هم دانشتون وسیع باشه و هم عمیق باشه. این رو میاد در واقع نقض میکنه تو این کتاب، یعنی در نهایت ما رو به این نتیجه میرسونه که تبدیل شدن به یه قهرمان، یه مثلا متخصص یا برنده نوبل،
من فهمیدم تو چی گفتی،
نوبل شدن الزاماً.
من اینجا بگم که ضمناً چند روزه که به شدت مریضه، البته خدا رو شکر تستش منفی شده، ولی خب سرما خورده بوده و افتاده. همین نوبل رو به یه نودل شما
دیگه طبیعه. بله. آره میخواستم اینو بگم که ما رو به این یعنی این رو به ما اثبات میکنه تو این کتاب که وسعت یه جورایی همراه، کمک یا یاور عمقه، به جای این که دشمنش باشه. یعنی تو ارزشمندترین حیطه‌های زندگی گفته میشه که اونایی که همه چیزو میدونن نسبت به کسایی که فقط تو یه چیزی متخصص هستن شانس بیشتری بر موفقیت دارن. اینو از طریق مثال‌های مختلف به ما ثابت میکنه. نمیدونم تونستم ارتباطشو با موضوعی که داشتیم حرف میزدیم بگم، چون این رو باز برمیگردم به همون موضوعی که خودت گفتی، اینکه چقدر تو موضوعات مختلف.
آخه من یه مشکلی با این دارم، میدونی الان چی؟ الان بحثمون هم طولانی میشه، من میترسم نکنه دو اپیزود چه این ماجرا. البته شدم که شد دیگه، ما که 5-1 و 5-2 نداریم.
نه دیگه قسمت دومه، اپیزود 5
شاید دو قسمت شد، ببینیم تایممون چجوری میره جلو. ولی بحث جالبه. من مشکل دارم با این حرفت، میدونی چرا؟ چیزیه که من بهش انتقاد دارم. شاید الان یکی برگره بگه آقا تو از یک نسلی میای که تو اون نسل تخصص محض تو یک رشته خیلی مهم بود. آره من موافقم اینو یه مقدارش به سن من برمیگرده، یه مقدارش به این برمیگرده که ما الان در دوره‌ای هستیم و در عصری هستیم که به دلیل گوگل، به دلیل اینکه تو هر چی رو بخوای میتونی تو واقعا گوگل یاد بگیری، ما مواجه هستیم با پدیده همیشه ما رو یاد مناظره تاریخی میندازه، مواجه هستیم با پدیده‌ای که در اون خب یک سری زیادی ما از جوانان نسل ملنیوم یا اون جنزی رو داریم، جنریشن زد رو داریم که اینها به قول تو همه چیز رو انگار میدونن ولی اقیانوسیان به عمق چند سانت. من میگم فی نفسه این خوبه که من از هر چیزی یه پاراگراف بدونم، تا اینجاش باید موافقم، ولی من اگه من قرار باشه تیم جمع کنم، من طرف رو چک میکنم میبینم خیلی عالی، تو چه آدم جامع الاطرافی هستی، از همه چیز به قول خودت یه مقدار میدونی، اقیانوسی هستی به عمق چند سانت، ولی من ازت انتظار دارم که یه جاهایی هم یه حوزی باشی به عمق نیم متر، یعنی یه جاهای عمق داشته باشی.
بله این که هیچ... کاملا درست.
آره تو اگه هیچ جا عمق نداشته باشی خب این میشه همه چیزدان و هیچ چیز ندان، که به نظرم شمشیر بسیار دولبیه با تمرکز روی لب خطرناکش.
نه اینم کاملا درسته، این که حالا تو هیچ فیلدی هم آدم عمق نداشته باشه، خب این نقطه ضعف بزرگه دیگه، این تو همه چی دونستن. ولی حالا من به تو هم توصیه میکنم اگه این کتابو نخوندی بخونش، یه جورایی دیدگاه آدمو تغییر میده به این پدیده، مخصوصا برای کسایی که بین رشته‌ای هستن. من خودم جامعه شناسی خوندم، یعنی فوق لیسانسم جامعه شناسی، لیسانسم آماره، ولی خب الان دارم یه کار دیگه میکنم. اما خب این جانه.
آره نه ببخشید صحبتو قطع میکنم، میخوام بگم این اتفاقی که تو علوم انسانی مثلا ببین، چون پی آر مارکتینگ اینا همه زیرشاخه‌های علوم انسانی هست، خیلی بین رشته‌ای هست، بنابراین این فکر نکنیم شرایط ایران، تو همه جای دنیا اینجوریه. ضمن این که حتی تو چیزهایی که اینجوری نیستم، تو داشتی میخواستی بگی نیچه، من نمیدونم چرا تو ذهنم عادل فردوسی پور اومد، فکر کردم میخوایم اونو بگی. ببین خب این آدم فنی مگه نخونده؟ این مهندس صنایع دیگه، حالا فوق لیسانس، بعد الان شنیدم که دکترای مدیریت رسانه هم گرفته. خب ولی ما اصلا اینو با وجودی که دانشگاه شریف هم سالهاست درس میده ما به اون نمیشناسیم، میدونیم ولی ایمیجش تو ذهن ما فوتباله.
بله.
چون اینو به عنوان پشن خودش داشته و خوبم داشته و خوبم بوده توش، رفته جلو به دست آورده. مثال حالا تو آرت که فراوونه،
خیلی زیاده.
مثلا فرض کن آره یک بازیگر مورد علاقه من، مثلا اسمش هم یادم، بازیگر مورد علاقه هم اسمش هم یادم رفت، میبینی این آلزایمره ها، علیه ای گفتی چی؟ اون یه چند تا فیلم داره، مثلا علی زیاده، نه اون همسر خانوم
لیلا خاتمی،
باریکلا علی مصفا، اصلا من عاشق بازیش هستم، البته خب نه تو همه فیلماش، ولی مهندس عمرانه،
مترجم هم هست
ولی ما به اونا میشناسیمش نه.
درسته،
ما به آرت میشناسیم، بنابراین این اتفاق زیاد میفته.
درست. بگذاریم، نظرت چیه؟
بگذاریم، همیشه گذشتن بهترین کاره.
ولی حالا خیلی هم نگذاریم، بریم راجع به صحبتایی که تا الان داشتیم، اگه موافقی نظر یه مدیر تیم لید پی آر رو بشنویم، به نظرت کی میتونه باشه؟
خب منم میدونم کیه، که خانم مهدی معظمی‌نیای عزیز، درست میگم؟
بله درسته،
بله، مدیر پی آر یکتانت، که خودم هم افتخار اینو داشتم توی ورکشاپ هم بوده و بسیار به نظرم آدم خبره‌ایه تو این زمینه. بریم گوش بدیم.
مهدی معظمی عزیز صحبت میکنیم، مدیر پیار مجموعه خوب یکتانت. مهدی جان سلام و مرسی که زمان تو به ما میدی.
سلام سهن جان، مرسی از شما که من رو دعوت کردید برای صحبت کردن توی این پادکست، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
مرسی از شما. مهدی جان، موضوعی که ما تو این پادکست داریم، همجور که حالا پیش از این که ضبط کنیم با هم صحبت کردیم، راجب موضوع بحران، یه جوری چیزی که ما لااقل بهش میگیم بحران HR توی PR هست، و من میخواستم اول به عنوان شما، به عنوان یه تیم لید و مدیر PR، یک کوچولو بر من از تجربه‌ای که توی بزرگ کردن تیمت داشتی و اضافه کردن آدم های جدید داشتی به هم بگی که این تجربه رو چجوری میبینی؟ چقدر برات زمان برد؟ چقدر این پروسه آیا سخت بود؟ آسون بود؟ یکم راجع به این برامون صحبت کنی.
حتما. من تجربه‌ای که توی این حوزه دارم این بوده که واقعا جذب نیروی جدید برای تیممون یه کار واقعا زمانبر و انرژی بر بوده برای من. یک مثالش رو که بزنم، من پارسال میخواستم برای پوزیشن مدیا ریلیشن یه نیروی جذب بکنم و برای اون پوزیشن بالغ بر 40 نفر رو مصاحبه کردیم و خب قاعدتا این 40 نفر از یه فیلتر اولیه‌ای رد شده بودن، یعنی رزومه‌شون پذیرفته شده بود و بعد به مرحله مصاحبه رسیده بودن و خب توی تجربه کاریشون پوزیشن های روابط عمومی رو داشتن، این کار روابط عمومی کرده بودن و اون ویژگی هایی که مد نظر ما بود توی رزومه‌شون بود. ولی اتفاقی که می افتاد این بود وقتی که ما دعوت می کردیم به مصاحبه و توی مصاحبه سوال می پرسیدیم و بیشتر از تجربیاتشون می پرسیدیم، متوجه می شدیم که کاری که انجام دادن اسمش روابط عمومی نیست. مثلا افرادی بودن که کار فروش انجام داده بودن ولی این کار فروش رو با عنوان روابط عمومی می اومدن و ازش یاد می کردن، یا کارهای چاپی شرکت رو انجام می دادن، یا وبسایت شرکت دستشون بود، یا کارهای مارکتینگ انجام می دادن. و من یادم توی بیشتر کامنت هایی که برای ریجکت کردن افراد نوشته بودم این جمله با این جمله شروع می شد که کاری که انجام دادن کار روابط عمومی نبوده. ولی متاسفانه همه این افراد فکر می کردن که کار روابط عمومی انجام دادن. و برداشتی که من میکنم اینه که خب متاسفانه ما هم کم نیروی متخصص توی روابط عمومی داریم و دو تا مشکل داریم، یکی این که نمیدونیم و مشکل دوممون هم اینه که نمیدونیم. ما نیروی متخصص کم داریم ولی خب بیشتر آدم ها فکر میکنن که توی حوزه روابط عمومی متخصص هستن.
مرسی مهدی جان از توضیحاتت. یه نکته اشاره کردی تو صحبتات مبنی بر این که این رزومه هایی که شما باشون قرار مصاحبه میذاشتین و گفتگو میکردین از یه فیلتری رد میشدن. میتونی به من بگی که این فیلتر چی بوده؟ بر اساس مدرکش تحصیلیشون بوده؟ بر اساس سوابق و کارهایی که بیان کرده بودن حالا توی رزومه بوده؟ یا نکته دیگه ای داشتین شما توی فیلترتون؟
ما خیلی راستش رو بخوای مدرک تحصیلی و ملاک قرار نمیدادیم، فقط برای اون پوزیشن خاص چون میخواستیم نیروی توان وقت بگیریم برامون مهم بود که دانشجوی کارشناسی نباشن، ولی خب اینکه چی خونده باشن برامون واقعا ملاک نبود. شرح شغلی که داشتیم چون کارش ارتباط با رسانه بود، یکی از معیارهایی که مد نظرمون بود این بود که توی پوزیشنهای شغلی قبلیش با رسانه ها کار کرده باشه یا آشنایی داشته باشه. حتی مثلا کسایی که سابقه فعالیت توی رسانه ها داشتن برامون جذابیت بیشتری داشت. این یه موردی بود که در نظر می گرفتیم. و مسئله دیگه این بود که آدمهایی رو انتخاب می کردیم که با اکوسیستم استارتاپی ما آشنا باشن. این هم یه ملاک دیگه ای بود که مد نظرمون بود. ولی خب به طور کلی فعالیت های آدم ها رو بررسی می کردیم و خیلی این مسئله که چی خونده باشن و چه رشته ای رو توی دانشگاه خونده باشن برامون ملاک نبود.
درسته. این که گفتی مدرک تحصیلی براتون ملاک نبود، نمیدونم یعنی بر اساس فکتی این کار می کردین یا نه خودتون اعتقاد داشتین که واقعا اهمیتی نداره. یه سوالم اینه و یه سوالم اینه که خب احتمالاً بعد از تجربه مصاحبه هایی که داشتین و موفق نبود چجوری این چالش رو حل کردین و اون چجوری تونستین به نتیجه مطلوب برسین؟
ما کلاً توی پوزیشن های شغلی که سمت بیزینس یکتانه داریم، تجربه‌ای که داریم بهمون ثابت کرده خیلی چسبیدن به مدرک تحصیلی ما رو به هدفمون که جذب نیروهای با استعداد نمیرسونه و فکر میکنیم که بیشتر فعالیت هایی که آدم ها کردن، کاری که توی دانشگاه حالا یا تو محیط های کارشون کردنه که میتونه ما رو به نتیجه برسونه که آیا این آدم برای این پوزیشن شغلی مناسب هست یا نه. و توی پوزیشن های تیم ما هم همینطوره، کما اینکه اگه برای پوزیشن‌های شغلی روابط عمومی بخوایم مدرک تحصیلی و ملاک قرار بدیم، کار جذب نیرو به شدت برامون سخت‌تر میشه، چون که دانشگاه‌های خیلی کمی هستن توی ایران و تهران که اصلا رشته روابط عمومی و ارتباطات رو ارائه بدن، و همین خاطر جامعه ای که ما میتونیم جذب بکنیم رو خیلی محدود میکنه. برای همین دوتا مورد بود که ما تصمیممون بر این شد که مدرک تحصیلی رو ملاک قرار ندیم.
خب حالا اگه برگردیم دوباره به سوال دوم، چجوری این چالش رو حل کردین شما مهدیه جان؟
من اول که پوزیشن، یعنی توی تجربیات اولی که پوزیشن‌های شغلی مربوط به روابط عمومی رو باز می‌کردم و داشتم مصاحبه می‌کردم، یه شکی ایجاد شد در من که آیا چیزی که من میخوام انتظار زیادیه، و فیدبکی که مدام از اچارمون میگرفتم این بود که تو الان میخوای یه آدمی بیاد که هم بتونه خوب بنویسه، هم بتونه خوب ارتباط بگیره، هم این که مثلا اکوسیستم استارتاپی رو بشناسه، این آدم خیلی سخت گیر میاد. ولی من وقتی که میرم پوزیشن‌های شغلی روابط عمومی جاهای دیگه، کشورهای دیگر رو نگاه میکنم، مثلا تو اونت که نگاه میکنیم، تو ورکبل، میبینیم که اتفاقا کارهایی که از روابط عمومی میخوان واقعا یه رنج گسترده‌ای داره و همه اون فانکشنایی که داره توی روابط عمومی اتفاق میفته رو از کسی که میاد اون شغل رو اتخاذ میکنه میخوان. مثلا میخوان که بتونه رویداد برگزار بکنه، تجربه مدیریت بحران و دانش مدیریت بحران رو داشته باشه، بتونه خوب بنویسه، پرس ریلیز بتونه بنویسه، بتونه ارتباط بگیره با رسانه ها. ولی متاسفانه من فکر میکنم که توی کشور ما نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم. به همین خاطر ما دو تا کار انجام دادیم. یکی این که برای یه سری از پوزیشنامون رفتیم سراغ این که کلا نیروی جونیور بگیریم و توی تیم خودمون آموزش بدیم، و یه روش دیگه‌ای که استفاده کردیم این بود که بیایم بشکنیم شغلا رو. مثلا ما از کسی که داره کار ایونت رو انجام میده توی تیممون خیلی توقع نداریم که بتونه خوب بنویسه، یا مثلا از کسی که داره کار ارتباط با رسانه رو انجام میده خیلی توقع نداریم که کارهای اجرایی ایونت ها رو بتونه انجام بده. و یه نکته دیگه هم که من اضافه بکنم، چیزی که ما باید حواسمون بهش باشه، یعنی اگر قرار جامعه روابط عمومی ایران یک تلاشی بکنه که این خلایی که توی کمبود نیرو وجود داره رو برطرف بکنه، باید نیازهای جدیدی که الان داره شکل میگیره رو هم حواسش بهش باشه.
ممنون مهدی جان، خیلی خیلی متشکرم که وقت تو به آنتی کامز دادی. ممنون از نکات دقیقی که مطرح کردی. اگر نکته ای داری خوشحال میشیم بشنویم، اگر نه که ازت خدافظی کنیم.
خواهش میکنم، واقعا باعث افتخار من بود این حضور. نکته خاصی نیست، ممنونم بازم از شما.
ممنونم ازت.
بسیار خوب، حرفای خوب مهدی عزیزم شنیدیم. چه جالب بود که میگفت مثلا یه تعداد زیادی مصاحبه داشتن و با وجودی که تازه فیلتری داشتن برای اینکه این اشخاصی که ادعا میکردن میتونن تو این پوزیشن قرار بگیرن و تفکیک بکنن، مثلا تجربه رسانه‌ای یا نمیدونم بودن تو پیار اکوسیستم یا چیزایی از این دست، ولی نهایتا انقدر بازم به نتیجه نرسیدند که به این نسخه داخلی خودشون رسیدن که یه آدم جونیورتری که حداقل چیزهای لازم رو داره و واجه شرایطه رو بیارن، خودشون اینترنالی این آدم آموزش بدن و تبدیلش کنن به اون چیزی که مد نظر تیم پیارشون هست، که به نظرم واقعا خیلی کار. من دیجیکالا هم کم و بیش میبینم که تیم پیار نسبتا گستردهی داره همین کارو میکنه. نه امیر حسن هم اونجا، اونم با مشکل مواجهه، همیشه ما گپ میزنیم. اتفاقا یه پنل هم اخیراً توی کرفس داشتیم راجع به پیاری که موضوعاتی که مطرح شد همین بود. اونا هم به این نسخه میرسن که آدمایی رو بیارن و خودشون اونجا اونو رشد بدن توی مسیر مورد نظر تا به اصطلاح بشه اون چیزی که سازمان میخواد و اون پرفورمنس مد نظر رو داشته باشه. خیلی امروز من مسلطم واقعا،
هر دو مورد نظرم.
آره، من تو فکر علی مصفا، بازیگر مورد علاقه هم علیه. یه سکتر رو زدم.
منم که جایزه نودل دادم به ملت.
جایزه نودل. تو نکته‌ای نداری؟ اگه نداری که بریم موزیک گوش بدیم و برگردیم.
من فقط میخواستم اینو بگم که نمیدونم این روی کرد چقدر درسته، چون من تجربهش رو نداشتم. این که بگم توی حوزه پی آر یا حالا توی جذبایی که داشتم الزامن جذب نیروی جونیور، مخصوصا توی پی آر که خب خیلی تاچ پوینت های حساسی داره با بیرون، اگه نیروی جونیور رو بیارم واقعا میتونم با این هدف که اون سنیور باشه پرورشش بدم یا نه؟ انقدر اونو درگیر کار و بیزینس خودم میکنم و انقدر کار سرش میریزم که اصلا اون آدمه فرصت نمیکنه اونقدر که باید بتونه تخصص لازم داشته باشه، مخصوصا خب تو جاهایی مثل اکوسیستم که به نظرم حجم کارم زیاده. نمیدونم واقعا این اتفاق چقدر میفته، شاید باید حالا تجربه یه کسایی که با این مدل رفتنم ببینیم.
سوال خوبیه، به نظرم جای فکر داره.
سافت اسکیلز بالا صحبت کردیم، تو هم بالا قبل از این منظورم بود صحبت کردیم، تو هم یه نکاتی رو یعنی چند تا سافت اسکیلز رو با هم چند تا از این مهارت ها رو با هم اسمشون هم آوردیم. حالا بر من جالبه بخوام بدونم کارفرمای کسب و کارهایی که میخوان مدیر پی آر جذب کنن چقدر براشون مهمه که این اون نیروی که میارن حتما این مهارت ها رو داشته باشه. پیشنهادم اینه که نظر یه مدیر اچ آر رو بشنویم. سمین زاهدانی، معمار فرهنگ ابر آروان.
معمار فرهنگ میشه هم مدیر اچ آر در
بله
این اسم.
بله
یعنی
بله.
مدیر پیارشون هم هست. قصه گو.
قصه
درسته؟
گو بله بله.
آره هستی شهریسفر که آره بس دوست عزیزمونه و بسیار از همراهی باهاش در دوره ها لذت بردیم، با هم بودیم دیگه هر سه.
آره بله.
آره بریم گوش بدیم.
خب اینجا میخوایم نظر سمین زاهدانی عزیز، معمار فرهنگ ابر آروان رو داشته باشیم. سمین جان سلام و ممنون از وقتی که به ما دادی.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه کنار شما.
ممنون از تو. سمین جان ما راجع به سافت اسکیلز ها و ویژگی هایی که تو این زمینه مدیر یا حالا کارشناس پی آر باید داشته باشه صحبت کردیم. میخواستم نظر تو و تجربه خودت رو بدونم در این زمینه. اگه یکم برامون توضیح بدی که چه تجربه داشتین، به نظرت چقدر سافت اسکیلز برای این پوزیشن حالا به طور خاص تو مجموعه خوب ابر آروان مهمه، برامون توضیح بدی.
توی آروان حالا به هر حال نقش روابط عمومی توی هر شرکتی با توجه به روی کرد که اون شرکت به این نقش داره و مسئولیت هایی که برای اون نقش میبینه متفاوت طبیعتاً. چیزی که برای ما توی آروان همیشه اهمیت داشته اینه که کسی که این نقش رو داره واقعاً نشان دهنده تمام سیاست ها و تمام ارزش هایی بوده که برای ما مهمه. در نتیجه بسیار شغل کلیدی حساب میشه این شغل توی آروان و سافت اسکیل ها بسیار اهمیت پیدا میکنن. کلا ما تو مسیر شغلی که توی آروان داریم یه جدولی داریم که حالا توش توضیح میدیم که مثلا مسیرهای رشد چه شکلیه. توی این مسیرهای رشد قسمت خیلی مهمیش اختصاص داره به سافت اسکیل ها، ولی در مورد نقش روابط عمومی فارغ از اینکه توی اون مسیر رشد یک سری سافت اسکیل های کلیدی وجود داره که ما برامون مهمه، یک سری از سافت اسکیل ها هستش که ذات خود نقشه و انگار جزء تخصص اون فرد حساب میشه. اون فرد رو مهارت هایی نیستش که مثلا بخواد در طول رشد کردن حالا به دست بیار، چیزهایی که در لحظه شروع باید داشته باشدش. بخوام مثال بزنم، مثلا بحث گوش دادن فعال، بحث همدلی که اون فرد باید داشته باشه، اینکه بتونه صراحت تمام عیار داشته باشه در لحظه، با صراحت کامل جواب سوال رو بده و مثلا ما ارزش کلیدیمون شفافیت، اینکه بتونه توی لحظه در مواجهه با موضوعات مختلف در این حال که شفافیتش رو حفظ میکنه جوابهای دقیق و درست مخاطبمون بده، بتونه وقتی که با موضوعات مواجه میشه خیلی دقیق و درست تحلیل کنه که کدوم نقاطش، کدوم قسمتهاش نقاطیه که برای مخاطب اهمیت داره، تمام تلاشش رو بکنه و اون شفافیتی که انتظار داریم اون رو به مخاطب انتقال بده و در این حال از با مخاطبمون تعامل بکنه، چجوری ارتباط هامون رو شکل بده تا بتونیم در ازای این ارتباط هایی که داریم با مخاطبی که دوست داریم باهاش در ارتباط باشیم ارتباط بگیره و کارها پیش بره. اینا یکی از کلیدترین چیزاییه که ما توی این نقش دنبالشیم. حالا میگم اینها چیزاییه که به نظرمون اولین قدمه و فارغ از هر سطحی فردی که توی این تیم هستش باید اینها رو داشته باشه. حالا به مرور که بیریم جلوتر با توجه به رشدی که این فرد میکنه مهارت هایی که باید خودش افزایش بده هم بالاتر میره.
درسته، ممنونم ازت. فقط سوالم اینه که من برداشتم این بود که برای پوزیشن پی آر با توجه به اهمیتی که گفتی توی مجموعه آروان داره این سافت اسکیل ها براتون مهمتره شاید از پوزیشن های دیگه، درسته؟
بله جز نقش هایی هستش که سافت اسکیل نمیگم مهمتره، میگم که ما تو آروان تمام نقش هامون توی مسیر رشدشون در کنار شایستگی های تخصصی که باید داشته باشن افراد، یک سری شایستگی های فرهنگی هم هستش که برامون خیلی شایستگی عمومی ما بهش هستش که خیلی اهمیت داره و این دوتا رو تو مسیر حرفه‌ای شدن در کنار هم دیگه میبینیم. یعنی مثلا نمیشه کسی رشد تخصصی داشته باشه و این شایستگی هاش رشد نکنه، اما در کنار این قضیه من احساس میکنم که توی آروان حداقل وقتی که ما داریم یک فردی رو برای این نقش استخدام میکنیم در محض ورودش انتظارهای بالاتری ازش داریم توی سافت اسکیل ها تا کسی که توی یک نقش دیگه میاد.
درسته. حالا دلیل اینو میخواستم بدونم، یعنی چرا برای آروان این اهمیت وجود داره؟
مثلا ما همیشه آروان رو یک نقش پاسخگو براش قائل بودیم، یعنی اینکه همیشه توی ارزش هامون توی گفتگوهامون این بوده که آروان شفاف پاسخگوه و مخاطبش براش اهمیت داره، تعیین میکنه که یک کیفیت و یک سطحی از تجربه حرفه‌ای رو به مخاطبش انتقال بده و کسی که نقش کسی که تیم لید تیم کامیونیکیشن ما هستش اصلا قصه گوه، کسیه که داره قصه آروان رو روایت میکنه و طبیعتا این فرد که داره قصه آروان رو روایت میکنه ما ازش انتظار داریم که درک درستی از این قصه داشته باشه و واقعا قائل باشه به تک تک اون ارزش هایی که اونجا وجود داره. ما نمیخوایم یک نمایشی اجرا کنیم، اتفاق داریم که اون فردی که داره این رو روایت میکنه باید به تک تکش خودش اول از همه اعتقاد داشته باشه و دوم اینکه مهارت تشخیص دادن، شناختن و تحلیل کردن اون رو داشته باشه.
چقدر عالی، تبریک میگم بهتون و امیدوارم که موفق‌تر باشین توی این مسیر و نگاهی که به پی آر دارین. برای تکمیل اگه نکته‌ای دارین یا برای جمع‌بندی خوشحال میشیم بشنویم.
نه نکته‌ای نیست، خیلی ممنونم از زمانی که گذاشتیم و تشکر از شما.
مرسی از شما، ممنون.
خب مرسی از سمینه عزیز و نکات جذابی که گفت. حالا من همیشه این سوال برام الانم خب میبینم دیگه به هر حال توی این کامیونیتی بچه‌های پیار میشنوم با من صحبت میکنن که بعضی وقتا مدیرهای پیار میخوان جابجا بشن، یعنی از یک برندی برن به برند دیگه. حالا من میخوام بگم که این مشکلاتی که در استخدام یا گرفتن نیروی پیار اسپشیالیست یعنی در سطح جونیور هست، وقتی که در سطح سینیور بشه یعنی پی آر منیجر، یه چیزایش زب در چند میشه، یه چیزایش خیلی راحت تر میشه، چون به هر حال اون آدم اونجا پرفورمنسشو یه جوری اکسترنالی هم نشون داده، تو اکوسیستم همه میدونن نقاط قوت و ضعف اون مدیر پی آر چی بوده، بنابراین دیگه با یک بلک باکسی طرف نیستن، کاملا آشناست، ولی این شناور شدن نیروها تو اکوسیستم و یا برندهای سنتی، میخوام بگم پروسه آسونی نیست. یعنی من واقعا وقتی که الان که داریم حرف میزنیم، میدونیم که مهدی امیرپور به حال از دیوار جدا شده و دیوار دنبال مدیر پیار جدیده. خب این پروسه شو کم و بیش بچه های پیاری در جریانن. بسیار پروسه پیچیده ایه. من اصلا کاری ندارم چجوری اونا خود دیوار داره جلو میبره، ولی خیلی کار سختیه پیدا کردن یک شخصی که بتونه جای بسیار مهمی که مهدی امیرپور ساخته بود رو پر بکنه. بنابراین وضعیت بسیار بغرنجیه وقتی که اون آدمی که داریم حرف میزنیم راجبش مدیر پیار باشه، یعنی پیار منیجر باشه نه پیار اسپشیالیست. فقط میخواستم همینو بگم.
درسته، ممنون ازت. ما تا اینجا همین از حال حرفایی که من و تو زدیم و دوستای مهمانمون داشتن از دو زاویه مدیر پیار و مدیر اچ‌آر به موضوع نگاه کردیم. فهم کنم خوبه الان از زاویه کسی که با تجربه است تو این فیلد، یعنی پوزیشن‌های مختلفی رو تجربه کرده از اسپشیالیست تا پیار منیجر و حالا شغلای متفاوت هم مثل مارکتینگ منیجر، یکم هم از زاویه اون بشنویم موضوع رو، ببینیم نگاه اون چیه. احمد رضا غنی عزیز که از بچه های قدیمی پی آره و بسیار هم دوست داشتنیه و الان در اسپانیا در شهر زیبای بارسلون داره کامیونیکیشنز میخونه. بریم صحبت احمد رضا رو بشنویم، فکر کنم که حرفای خوبی بر گفتن داشته باشه.
چالی
خب تو این قسمت از آنتی کامز با احمد رضا عزیز هستیم. احمد رضا غنی از بچه های خیلی قدیمی و کار درست ارتباطات و پی آر هست که الان هم توی اسپانیا داره درس مارکتینگ و کامیونیکیشنز میخونه. حالا گفتم قدیمی ولی احمد رضا جوونه. سلام احمد رضا.
سلام از بنده است. سلام به شما سند عزیز و همه شنونده های خوب پادکست آنتی کامز. خوشحالم که اینجا در خدمتتونم.
مرسی از تو که به ما زمان دادی در از آن سوی آبها. واقعا خوشحالیم که تو رو داریم توی این قسمت از آنتیکامز. احمد رضا ببین، ما تا اینجا که درباره موضوع بحران HR توی PR صحبت کردیم، نظر مدیر HR و مدیر PR رو داشتیم در مورد این پدیده. حالا میخواستیم از یکی از دوستانی که با تجربه از پوزیشن‌های مختلف پی آر رو تجربه کرده و مثل تو الان یه نگاه یه ذره فرا ملی هم داره به این پدیده و تجربه های بیزینس های خارج از ایران رو داره بهش نگاه کنیم. تو به عنوان کسی که این تجربه ها رو داشتی، نگاه چیه؟ به نظرت چقدر انتظارایی که توی حالا پروسه های استخدام یا حتی پروسه های کاری توی بیزینس های مختلف داشتی، به نظرت این انتظارا منطقی میاد، درسته یا فکر میکنی باید اصلاح بشه، به چه شکله؟
من یه چند تا مورد رو قبل از اینکه حرفام رو شروع بکنم دوست دارم که راجبش حرف بزنم. چند تا؟ نه دو تا. یکی این که یعنی انگار یه چرایی پشت این قضیه هست که من دوست دارم اونا رو از دید خودم مطرحش بکنم. یکی این که من فکر میکنم یکی از دلایل این مسئله اینه که روابط عمومی خیلی بحث گسترده‌ایه، خیلی چیزهای مختلفی رو شامل میشه و شرکت ها هم بنا به نیازشون میان یک بخشی از اینها رو مطرح میکنن برای استخدام نیرو. طبیعتا خب وقتی که نگاه میکنی یه طیف گسترده، یه کسی که یه طرف طیف رو احتیاج داره با اون که اون طرف طیف رو احتیاج داره، یعنی یه نیروی از اون طرف طیف احتیاج داره، خیلی متفاوت و عجیب به نظر میاد. یه کسی که ارتباط با رسانه میخواد، با یه کسی که صرفا یه نیروی مانیتورینگ میخواد، یا کسی که برای برگزاری ایونت کسی رو دوست داره استخدام بکنه، تولید محتوا سوشال مدیا و خیلی وسایل دیگه که توش مطرحه، و همه اینا یهو جمع میشن زیر چتر روابط عمومی. البته که خیلی وقتا مارکتینگ و اینا هم توش دخیل میشه. یه مسئله اینه. یکم این که شرکت ها توی ایران کلن شرکت ها نه بحث روابط عمومی به صورت مدرنش توی ایران جدیده، خیلی بحث خیلی سابقه طولانی نداره. یعنی من یادم مثلا سال 88 اولین شرکت و آژانس تخصصی توی ایران آغاز به کار کرد. قبل از اون یک سری آژانس های تبلیغاتی بودن که بماند خود تبلیغات هم به صورت مدرنش از دهه 70 به این طرف بیشتر باب شد و شروع به کار کرد. اما مثلا حالا بگیم اواخر دهه 80 آژانس روابط عمومی اومد، الان فکر می‌کنم تو ایران کمتر از 10 تا آژانس روابط عمومی به صورت تخصصی و حرفه‌ای وجود داشته باشه که صرفاً دارن این کارو انجام میدن. تو همین شهری که من هستم تو بارسلونا با فکر کنم 1/4 جمعیت تهران یا حتی 1/5 اگه روز تهران در نظر بگیریم، من شمردم امروز 48 آژانس روابط عمومی هست. تو نیویورک، حالا نیویورک واقعا در هیچ مقیاسی قابل قیاس با تهران نیست از نظر اقتصادی و بیزینسی، اما آمار چند سال پیش، این تازه آمار جدید نیست، 120 آژانس روابط عمومی فقط تو شهر نیویورک وجود داشت که حتی خیلی وقتا دیگه میرفتن سراغ بازارهای نیش، مثلا تو صنعت مد و فشن، تو صنعت فقط سرمایه گذاری. اخیراً خیلی وقتا من دارم جدیداً میبینم تو بحث بیت کوین و کریپتو حتی آژانس‌های روابط عمومی دارن. و با این دوتا مسئله، این دوتا رو من گفتم، حالا میرم سراغ سوال تو که میگی چرا انقدر بعضا انتظار متفاوته. این شرکت‌های کوچیک که تو ایران هستن، و اینم راستی بگم که شرکت‌های کوچیک تو تعریف جهانی یا حداقل تعریف آمریکا به شرکت‌های گفته میشه که زیر 500 نفر کارمند داشته باشن. شما ولی اگه زیر، حتی اگه بالای 50 نفر توی ایران کارمند داشته باشی، شرکت مید سایز محسوب میشی در تفکر عامه. 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر که دیگه شرکت بزرگ محسوب میشی. بنابراین این شرکت‌های کوچیک 10 نفره، 15 نفره، 20 نفره توی ایران نیازهای کوچیک‌تری دارن نسبت به شرکت‌های بزرگ، و یه کوچیکشو میان میگن و عمده بازار کار رو هم اونا میان پست میکنن، جاب پستینگ ها و اینها رو، و نتیجهش میشه اینی که میبینیم که لزوماً به نظرم غلط نیست، اما خب طبیعتاً خیلی جای بهبود و کار داره.
ممنونم رضا، خیلی جالب بود مخصوصاً آمارایی که دادی و نگاهت به این پدیده کلاً نگاه متفاوت و جالبی بود، مرسی ازت. حالا میخوام یکی از تجربه خودت بدونم، تو توی حالا پوزیشنایی که تجربه کردی و تجربه هایی که داشتی توی سطوح مختلف، خودت جایی بوده که با یه انتظار غیر واقعی به زعم خودت روبرو شده باشی؟
ببین آره، یه تجربه خیلی جالبی من داشتم که من رفته بودم یک جایی، یه شرکت خیلی خوشنام و خیلی بزرگی، برای پوزیشن مدیر روابط عمومی صحبت میکنم. من رفتم و با مدیر HRشون صحبت کردم و خیلی خوب انجام شد و خواست که من همونجا بمونم، و بلافاصله بعد از جلسه با HR مصاحبه دومم هم همونجا برای انجام بدم. دیگه صبر نکرد که حالا ایمیل بزنن و مثلا چند روز بعد یا چند هفته بعد برم مصاحبه بعدی رو انجام بدم. مصاحبه بعدی طبیعتاً با مدیر PR بود که داشت از اون شرکت میرفت بلا به دلیل شخصی و میخواست که کسی رو جای خودش استخدام بکنه. و توی اونجا یه سوالی از من پرسید، من داشتم درباره تجربیات گذشتم میگفتم، یک سوالی از من پرسید که شما با اینفلوئنسر هم رابطه داری، یا مثلا فلان اینفلوئنسر رو میشناسی، شخصا باش در تماسی، اون هم تو رو میشناسه، و این به نظر می اومد که براش اهمیت داره در جریان مصاحبه، که در برای من عجیب بود. من به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت شما اگر قرار باشه مشغول به کار باشم، ارتباط داشتم با یه اینفلوئنسر چه کمکی میتونه بکنه؟ ارتباط شخصی داشتم باهاش، یعنی که مثلا اون منو بشناسه، اینکه بازار رو بدونم و اینها یه بحثیه، ترند ها رو، کی خوبه کی بده اینها، ولی اینکه ارتباط شخصی داشتن چه کمکی میکنه. ضمن اینکه اصلا آیا اینفلوئنسر مارکتینگ یا سوشال مدیا زیر شاخه روابط عمومی محسوب میشه در یک سازمانی به این بزرگی؟ این هم یه سوال دیگه بود، چون یه دپارتمان مارکتینگ و بحث کانتنت و همین چیزها رو جداگانه داشتن. این خیلی برای من تجربه بود که یه ذره به نظرم غیر منطقی میومد.
درست میگی کاملا، یعنی یه ویژگی رو حالا احتمالا به عنوان مزیت میخواسته در تو ببینه که منطقی نبوده و ارزشی محسوب نمیشده اینه، و ارتباط گرفتن مثلا با یه اینفلوئنسر هم شاید اصلا کار پیچیده ای نباشه، اگر نیاز باشه میشه با یه مثلا مدل ساده ارتباط گرفت با آدمو تمومش کرد، یعنی نه چیزیه که دانش خیلی عجیب غریبی بخواد نه تجربه یه خیلی خاصی میطلبه، یه نوع ارتباطه که به دلیل حالا موضوعی مشترکی که ممکنه تعریف بشه آدم لازم باشه که اون ارتباط برخوش ایجاد کنه.
دقیقا، اونم در سطح مدیر. اگر باز مثلا آشناس بود میتونستم اینو بدونم که اوکی این بخشی از کار منه، خب خیلی عجیب نیست، اما در سطح مدیر وقتی داری صحبت میکنی بعد استراتژی بچینه و اینها، یه ذره این برام عجیب بود. ضمن اینکه حالا بماند توی بحث اینفلوئنسر، الان آژانس هایی هستن که کلا اینفلوئنسر مارکتینگ انجام میدن و خیلیشون دارن از از سیستم های اتوماتیک استفاده میکنن، یعنی شما میری سفارشت رو میذاری، این اینفلوئنسر رو میخوام، پولش رو آنلاین پرداخت میکنی و کمپین ران میشه با مثلا 5 تا اینفلوئنسری که انتخاب میکنی و تحت قرارداد با اون آژانس هستن، که توی ایران هم فکر کنم چند سال پیش یه همچین چیزی لانچ شد با حضور چند تا از چهره ها، اما تو اینجا که خیلی بابه، یعنی حداقل توی این شهری که من هستم یه همچین اتفاقی خیلی بابه. نمیگم همه این کارو میکنن، اما یه همچین آژانس هایی خیلی پذیرفته است که وجود داشته باشن و شرکت هایی که کمپین های بزرگ دارن و تعداد در واقع پلیسمنت هایی که قرار میدن روی صفحه اینفلوئنسرها زیاده، خیلی میرن سراغ اونها.
درست میگی، همینطوره. خیلی ازت ممنون احمد رضا، استفاده کردیم از نکاتت. اگه برای جمع‌بندی یا کلن حالا تکمیل صحبتات موضوعی داری که بهش اشاره کنی خوشحال میشیم بشنویم.
من برای جمع‌بندی فقط یک نکته دارم، اونم اینه که همونطور که گفتم روابطون خیلی خیلی بحث گسترده‌ایه و نه فقط توی ایران، حتی توی جاهای دیگه جهان، حداقل من جاهای جهان رو خیلی بس ندم حرفم، درباره همین شهری که هستم میتونم بگم که اینجا هم یه بخشی از مشکل رو دارم میبینم، اونم این که مرزهای روابط عمومی با مارکتینگ و خیلی کارهای دیگه مشخص نیست. طبیعی هم هست، همشون خیلی وقتا اهداف و ابجکتیواشون با هم دیگه چیز داره، هم پوشانی داره، اما فهم کنم اینو یه وقته هر سازمانی باید برای خودش مشخص بکنه که آیا من روابط عمومی زیر شاخه دپارتمان مارکتینگ همه، آیا زیر شاخه دپارتمان ارتباطات همه، آیا اصلا خودش یه دپارتمان جداگانه، یه هدف و نیازی که من از روابط عمومی دارم چیه. وقتی اینا رو بتونی دقیق واسه خودت هر سازمانی ببینه و تعریف بکنه، اون وقت فکر میکنم خیلی دقیق تر میتونه از نیروهایی هم که داره انتظار پای شفافتری داشته باشه. همین، و ممنونم، خیلی ممنون که همین وقت رو به من دادید، همین که صحبتهای منو شنیدید، و دمتونم گرم بابت این پادکست عالی که دارید.
مرسی از تو، خیلی نکته دقیقی اشاره کردی. ما هم توی یکی از اپیزودامون راجع به این موضوع صحبت کردیم، تجربه یکی از دوستان رو هم آوردیم، ولی به نظر میرسه این پدیده خیلی بیشتر از این جای کار داره و همونجور که گفتی اگه شفاف بشه این مرز وظایف و انتظارات خیلی کمک میکنه که شفاف بشه. مرسی ازت واقعا احمد رضا، امیدواریم که ببینیمت زودتر.
قربونت و ممنونم، منم همینطور.
مرسی از
خب چه عالی، چقدر دلمون تنگ شده برای احمد رضا. من خودم افتخاری نداشتم که آره از نزدیک احمد رضا رو ببینم، ولی باهاش حرف زیاد زدم، تکس نمیدونم نکاتی بوده که با هم صحبت کردیم. اولا چقدر خوب حرف میزنه، یعنی من خیلی به قول کی بود اون سریال میگم من لذت میبرم وقتی میبینم.
همون سریالی که مورد علاقت بود؟
من نمیدونم کدوم سریال الان، ولی واقعا من لذت میبرم وقتی میبینم که از این نسلهای بعد از خودم، نسلهای جدید و جوانتر، یه آدم اینقدر پخته، اینقدر مسلط و اینقدر به اصطلاح درست سر جا داره حرف میزنه. خیلی خوب گفت. آره من یکی دو به نظرم چیزی ندارم زیاد به حرفاش اضافه کنم، جز این که اونجایی که داشت راجع به ماجرای نوپا بودن پیار تو ایران حرف میزد، واقعیت اینه که پیار تو ایران بله بسیار نوپاست، یعنی اصلا من میگم در عصر نوزادیش به سر میبره، حتی به نوجوانی هم نرسته، پیار مدرن ها، وگرنه برید سراغ پیارهای سنتی که تاریخچه‌ش رو همش میدونیم تو ایران از کجا اومده و قبلا هم خودمون گفتیم. آره ولی پیار مدرن هنوز نوپاست. در قبل از شکل گرفتن این اکوسیستم استارتاپی، یعنی 5-6-7-8 سال اخیر، به دلیل بودن برندهای معتبر خارجی در ایران و اینکه اونها این دانش رو با خودشون آورده بودن اینجا و اینکه اونها خیلی مقیدن به پی آر، یعنی تو دی ان ای سازمانیشونه، و این باعث شد که فرهنگ پی آر اصولا شکل بگیره تو کسب و کارهای ایرانی، و به طور مشخص چون همون برندها برندهایی بودن که باز چیزی بود که دو دی ان ای شون هست، اکثر چیزا رو آوتسورس و برون سپاری درستش چی میشه الان؟ برون سپاری یا برون سپاری؟ سپاری لالمونی گرفتیم این دار برون سپاری میکنم. آره خب اکثر اونا دنبال پیار ایجنسی بودن. اینجایی که اشاره کرد احمد رضا به درستی که مثلا تو سال فلان یه سری پیار ایجنسی شکل گرفتن، این ناشی از همون تفکر بود. حالا متاسفانه به دلیل تحریم ها این برندهای بزرگ رفتن از ایران و الان نیستن. خب شرکت های سنتی ایرانی نیومدن جای اینا رو پر کنن. حالا اصلا بگذاریم بعضیشون تو حوزه FMCG که امپراتوری هم هستن، مثلا کاله مثلا پی آر هم نداره سولیکو، یا خیلی هاشون، یا اگرم دارن خیلی سنتی بعضیشون کار میکنن. میخوام بگم فرهنگ پی آر ایجنسی داشتن با رفتن اون برندها از بین رفت، و بعد که اکوسیستم یا اومدن، اون تعداد پیار ایجنسی هم که مونده بودن واقعا نتونستن و نمیتونن کفاف سرعت و اون اجیلیتی یا شتاب و اون در حقیقت اون دیمند به شدت پویای اکوسیستم رو بدن. البته به نظرم احمد رضا خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه کرد، اونجا که تعداد پیار ایجنسی مثلا تو بارسلونا و نیویورک رو مقایسه میکرد با ایران، من خیلی در مورد ایرانش باهاش موافق نیستم. به نظرم اگه پیار ایجنسی به معنای پیار ایجنسی مدرن بخوایم مثلا بشمریم، به راحتی از انگشتان یک دستم تعدادشون کمتره. حالا دقیقا اونایی که من خودم میشناسم مثلا پرسش هست، اینجا قصد تبلیغ نداریم برای پیار ایجنسی، ولی خب میگیم چون که واقعا وجود دارن. مثلا پیار انتک هست، پی جی تی از دیرباز هست که بیشتر تو حوزه اف ام سی جی کار میکنه، مانا پیام بودش، اینا هستن. خب ببین تو بری تو شرکت مارکتینگی همشون میگن ما پیار ایجنسی داریم، یعنی هستیم، یه بخشی داریم، ولی اصولا ایده فول پکیج مارکتینگ ایجنسی تو دنیا منسوخ شده. بنابراین یه ایجنسی میدیا اگه بیاد بگه مثلا داره کار تبلیغات میدیا میکنه یا کریئتیو میکنه، بگه من پی آر ایجنسی هم دارم، همینجا باید دید که این راهو درست نمیره. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، بخشی از این مشکلات ناشی از که مشکلات موضوع این اپیزود همونجور که احمد رضا عزیز گفت ناشی از نوپا بودن پیار مدرنه، که نشونش هم همینه که پیار ایجنسی ها واقعا تعدادشون کمه برخلاف دنیا که بسیار بسیار نقش کلیدی دارن تو فرایند پیار.
درسته، منم موافقم که خیلی احمد رضا خیلی خیلی خوب نکات رو مطرح کرد و از چند زاویه متفاوت نگاه کرد که به نظرم یه سوژه خوبی هم به ما داد که بتونیم تو اپیزودهای بعدیمون راجع به چند تا از این سرفصل رو صحبت کنیم. مثل خود همین پیار ایجنسی ها به نظرم میتونن موضوع یه اپیزود باشن. اون مثالی هم که راجع به تجربه خودش زد که ازش پرسیده بودن تو اینفلوئنسر ایکس رو میشناسی، اینو اگه من بخوام یه نکته تجربی بگم، میتونم از شنیده های خودم بگم که دیدم بعضن توی خیلی از این بیزینس های بزرگ حتی یه سوالای عجیب غریبی پرسیده شده، اصلا تو فیلدهای خیلی نامرتبط، حالا نمیخوام اسم بیارم که کیسی مطرح بشه، ولی به همین بی ربطی اینکه اینفلوئنسر ایکس رو میشناسی یا نه، این موضوع خیلی شایع است، یه چیزه آره مصریه به نظرم. بعد نکته دیگه که تو گفتی راجبه پیار ایجنسی ها، به نظرم یه اتفاقی هم که الان داره توی ایران میفته لاغر اینه که مرز آژانس تبلیغاتی و پیار ایجنسی هم اصلا شفاف نیست. یعنی خیلی از پیار ایجنسی ها، نمیگم اونایی که تو اسم مردی رو من اصلا وارد کیس نمیخوام بشم، ولی اینها در واقع آژانسن، یعنی آژانس تبلیغاتی هن. نمیتونیم بهش بگیم که یعنی پی آر ایجنسی نیستن در واقع. از نیسته. اون طرفم آره. از اون طرفم خیلی از آژانس‌های تبلیغاتی پروژه پی آر رام میکنن. کاری ندارم درسته یا غلطه، شاید تخصصش هم ندارم واقعا، ولی دارم میگم اینم غیر شفافه، جدا از اینکه حالا تعدادش کمه.
نه به نظر من کاملا غلطه، چون که خودت داری میگی پروژه ران میکنه.
بله،
و پروژه پی آر پروژه نیست. یعنی اگر برندی پی آرش رو سپورد به شکل ریتینر فی، یعنی دستمزد ماهیانه به مدت حداقل یک سال حداقل به یک پی آر ایجنسی، اونجا داره کار پی آر، حالا حداقل از لحاظ ظاهری و فرمال قضیه اتفاق میفته، تو دلش چیه من نمیدونم، ولی خارج از این اصلا پی آر نیست.
درسته، من خودم چون یه مدت خیلی کوتاه تجربه یه آژانس تبلیغاتی خیلی مال شناخته شده رو هم داشتم، اونجا هم خیلی میدیدم که توی پروژه ها مثلا یه آیتم به اسم مثلا پروژه پی آر برند فلان، که برندای خیلی بزرگی هم بودن، این شناخته شده بودن، اونجا هم تعریف میشد و خب اسمش این بود که دارن کار پی آر برای اون برند میکنن و حتما اون برند هم خوشحال بود از این بابت که انقدر سفارش های این مدلی میومد سمتش.
بله خیلی عمالی. بسیار عالی، میبینم که این اپیزودمون هم داره تموم میشه. من برای اینکه حالا جنبندی که نمیشه گفت، حرف آخرمو بزنم در این مورد، میخوام با یه چیزی بحثمو تموم کنم و اون یه سوالیه که همیشه برای من بوده. در طول این سالها من تو سازمانهای مختلف، حالا چه توشون بودم چه از بیرون دنبال میکردم، من تو بخش مارکتینگ به طور مشخص مثلا دیدم افرادی که بسیار کارشون خوب بوده و رشد کردن، سی ام او شدن و بعد رفتن تو سطوح عالی، حتی از مارکتینگ زدن بیرون و رفتن توی لیدرشیپ اون سازمان. اما چرا هیچ وقت ما نمیبینیم تو پی آر این اتفاق بیفته، یا اگه میفته من بی اطلاعم؟ یعنی این که ما تو یک سازمان اون تارگت نهایی که یه پی آر پرکتیشنر میتونه یا پی آر سپیشیالیست میتونه بزنه اینه که بشه پی آر منیجر اون سازمان در بهترین حالت. بعد که شد کجاست؟ یعنی قدم بعدی این چیه؟ چون یه چیز همیشه، یه شعار خوبی ما داریم که میگن مسیر شغلی یا اون نمیدونم مسیر رشد سازمانی. این سوالیه که از اچ‌آریا دارم، از اچ‌آریا و از برند لیدرها دارم، از این دقیقا لیدرهای سازمانها، که چقدر اجازه رشد به مدیر پی آرتون میدید؟ مثلا فرض کن من اگه مدیر پی آر برندی باشم، آیا میتونم بیام بعد تو سطوح بالا تر و تو سطوح کسب و کار، تو سطوح لیدرشیپ؟ البته اون سوالو اونا هم میتونن از ما بپرسن که تو اونقدر میتونی قابلیتاتو نشون بدی و اصلا اونقدر علاقه مندیتو نشون بدی که بیای. این یه نکته ای که من همیشه به نظرم به عنوان یک نقطه ضعف دیدم تو رشته پی آر، که تهش پی آر منیجره. یعنی حالا میتونه مثلا اسمش کورپوریت کامیونیکیشن دایرکتور باشه، اینم میتونه باشه، ولی دیگه از اون بالاتر نمیره. نمیدونم بگم متاسفانه، خوشبختانه یا هیچ کدوم. این نکته انتهایی من بود که همجوری باز گذاشتمش برای فکر کردن. تو چی میگی؟
منم این نکته که گفتی من رو به فکر فرو برد. نه نه خیلی به فکر فرو برد، واقعا
خیلی خوب بود.
خوز میخوام چون نداشتم واقعا فکر میکردم که منم ندیدم دور و بر خودم لاغری از کسایی که میشناسم که این اتفاق برای پی آر منیجر بیفته. یعنی از یه پی آر منیجر یه بیزینس به یه بیزینس دیگه بوده نهایتا، حالا بیا از بیزینس کوچیک‌تر به یه بیزینس بزرگتر اینا. منم سوالم این هست که چقدر واقعا پی آر منیجرها بازی داده میشن توی موضوعات کسب و کاری، استراتژی یا چیزای دیگه. حالا درسته که حتما یه بخش عمده سمت خودشونه، باید علاقه، پشن یا تخصصشو داشته باشن، ولی به نظرم یه بخش دیگه هم مسئولیت سازمانه.
مسئولیت سازمان هست، ولی این بخش اولی که گفتی به نظرم بیشتر این جوریه که ما پیار منیجرها، حالا من که پیار منیجر الان نیستم، ولی کلا پیار منیجرها خودشونو یک متخصص حوزه بسیار تخصصی میدونند و این مانع رشد بالاترشون میشه. البته اگر اسم اونو بشه رشد گذاشته، حالا ممکنه بعضی بگن تا همینجاش کافیه. یعنی میگن که آقا من به طور تخصصی اینو بلدم، چرا تخصصم رها کنم؟ مثلا بشم چیف آپریتینگ آفیسر، مثلا CEO سازمان بشم، چرا برم تو بخش عملیات، چرا رشتم رو عوض کنم؟ من یه تخصص خیلی ویژه دارم که اتفاقا نسبتاً هم کمیابه، به همین میچسبم. میتونه یه دلیل انگیزشیش در اصل همین باشه و فکر کنم دیگه به لحظات بسیار حساس معرفی موضوع جلسه بعد رسیدیم. درسته؟ جلسه رو خوب اومدم. اپیزود بعد داره؟
بله، و برای این که دیگه اون خیلی شیرین کاری رو نداشته باشیم و دوباره نخواهیم تعلیق ایجاد کنیم برای اپیزود بعد، خیلی مستقیم میخوام بگم که راجع به اینترنال کام صحبت میکنیم که به دفعات توی اپیزودهای مختلف صحبتش باز شده و به اندازه کافی به نظرم کانتنت داریم، یعنی داره که بتونیم یه اپیزود کامل راجع به اینترنال کام صحبت کنیم.
من میخوام میشه تو اپیزود بعدی بشم نقش عادل فردوسی پور، یه پی آر منیجر و یه اچ آر منیجر بیار دعواشون بندازم با هم، چون به راحتی سر این دعوا میکنم. جدی میگم، کار راحتیه. من قبل از اینکه خدافظی کنی من یه چیزی هم بگم، چون که من راجبه حامد عزیز، حامد پورحسینی حرف زدم که الان تو دیواره و داره کارشو میکنه. خب ما روزایی که این اپیزودو ضبط میکنیم، روزای بعد از شنیدن حکم در حقیقت محکومیت و زندان مدیرعامل دیوار به دلیل اون اتفاق که همه میدونن افتاده بود تو سایت دیوار، اشکان آرماندهی عزیز، بسیار عزیز، من افتخار اینو داشتم که در خدمتش بودم و از نزدیک میدونم چه پسر گل و در این حال فعالیه. امیدوارم که حالا علاوه بر این که این حکم نقض بشه که ظاهرا حرفاش الان داره شنیده میشه خدا رو شکر، امیدوارم این تعریف میزان مسئولیت پلتفرم ها در زمینه کانتنت هایی که یکی از طرفین اونجا میگذاره و یا به نوعی تدوین، به نوع جامع تری تدوین یک رگولاتوری دقیق برای این پلتفرم ها جا بیفته که در آینده ما دوباره شاهد این اتفاقات تکراری و تلخ نباشیم. همین حرف آخرم.
همینطوره، ممنون که اشاره کردی. منم فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که نیفته این اتفاق و سازوکار قانونم یه جوری باشه که به جای اینکه بر علیه پلتفرما باشه یه جایی هم در مقابلش بیسته، از اون طرف هم سنف هم به اندازه کافی قدرت داشته باشه
در کنارش، یعنی بیسته منظورت.
بله بله، من چی گفتم؟ مقابلش بیسته.
گفتی در مقابلش، اشکال نداره.
خب دیگه برای چه اختتامیه بودیم؟
آره، اینم حسن ختامه. خیلی هم عالی.
عالی، پس ایشالا بریم با آنتی کامز اینترنال کامز، مثل اینکه آخری نبود، اینترنال کامز
میخوای زودتر تمومش کنیم سند؟
خب من خدافزی میکنم، ممنون حمید رضا.
آره زودتر خدافزی کنیم. خیلی ممنون، خدا نگهدار و مرسی از همه دوستانی که این اپیزود 5 ما رو گوش دادن.
بله بله.